بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 161 سوره مبارکه اعراف آیات 82 تا 87. خب تتمه ای از ماجرای مربوط به حضرت لوط با قوم خودش مونده بود، این رو تمام میکنیم که فصل هفتم از بخش دوم بود، یعنی رویارویی مشرکان و مستکبران با پیامبران الهی و عدم پذیرش دستورات و پیامهای الهی که از زبان انبیاء الهی صادر می شد. خب حضرت لوط که آمد رفت مستقیم سراغ اصل مطلب، کسانی که در اون جامعه زندگی میکردن که عرض کردیم در اردن امروز بوده، در منطقه شهر سدوم، مشکل اینها انحرافات جنسی بود، هم جنس گرایی بود. با اینها مواجه شد و اعلام کرد که این کار زشتی هست و اینها باید از این کار دست بردارن. در پاسخ حال ببینیم که قومش چه گفتند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما کان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قریتكم انهم اناس یتطهرون. این جوابی که قومش دادن خیلی عجیب هست. البته این متاسفانه امروز هم همین جوابها رواج داره. می فرماید و ما کان جواب قومهی، نبود پاسخ قوم لوط هلا این که گفتند اخرجوهم من قریتکم. لوط و کسانی رو که به لوط ایمان آوردند، اینها رو از شهر و دیارتون تبعید کنید، اینها رو اخراج کنید. انهم اناس یتطهرون، اینها مردمی هستند که پاکی می‌ورزند. خیلی عجیبه. حالا امروز چطوریه؟ مثلا میگه که در بعضی از کشورها کسی که با حجاب باشه از دانشگاه اخراجش بکنید. اینها چرا میخوان که با حجاب باشن؟ یا یه گروهی مثلا میخوان برن تفریح این ور اون ور، میگن به فلانی نگید، اگه به او بگید و همراه شما به اردو بیاد نمیگذاری که شما هر کاری دلتون میخواد بکنید و از این جور حرف ها. به هر حال این مطلبی هست که اینطور نیست که فقط بگیم قوم حضرت لوط اینطوری بودن. دور و بر خودمونم که نگاه بکنیم داریم کسانی رو که از این که یه عده میخوان خوب باشن اینا ناراحتن، میگن او فلانی رو میگی جا نماز آب میکشه، اون یکی رو میگی اینطوریه، این نه بابا حال نمیده. یعنی از این که یه کسانی بخوان پاک باشن، طاهر باشن، پاکیزه باشن، اینا ناراحتن. اینا هم پاسخ قومش این بود، گفتن لوط و طرفدارانش رو کلن از شهر تبعید کنیم، برن هر جا که دوست دارن. خب این باعث شد که دیگه در برابر خدای متعال قرار بگیرند، در برابر پیامبر الهی قرار بگیرند. یعنی نه تنها دستور پیامبر خدا رو قبول نکردند، بلکه اومدن اعلان جنگ، یه جوری اعلان جنگ دیگه، یعنی ما از شما رو از این شهر اخراج میکنیم، بیرونتون میکنیم از این شهر. رضا خدای متعال می فرماید فانجیناه و اهله الا امرأته کانت من الغابرین و امطرنا علیهم مطرا فانظر کیف کان عاقبت المجرمین. ما نجات دادیم جناب لوط رو و اهلش را، اهلش را یعنی اون کسانی که ایمان آورده بودند به جناب لوط، الا امرأته مگر همسرش را. چون اهل وقتی میگیم شامل خانواده فرد هم میشه دیگه، هم شامل اعضای خانوادهش میشه، هم شامل کسانی که به او ایمان آورده بودند. رضا می فرماید الا امرأته، جز زن لوط را، کانت من الغابرین، که از بازماندگان بود، از جاماندگان بود، یعنی حضرت لوط و کسانی که به حضرت لوط ایمان آورده بودند. اینها از شهر خارج شدند. وقتی که اینها از شهر خارج شدند، همسر حضرت لوط هم با مشرکان بود، اون هم نیامد با حضرت لوط، یا اینکه حضرت لوط او رو با خودش نبرد، چون میدونست که او با مشرکان هست. طبعا او هم رغبتی نداشته که با حضرت لوط بره. وقتی اینها از شهر خارج شدن، عذاب بر اینها نازل شد و اینها از بین رفتن. حالا عذاب چی بود؟ در آیه 84 فرمودن که و امطرنا علیهم مطرن، باراندیم بر آنان چه بارانی. خب روایات توضیح میده که بر اینها بارانی از سنگ باریدن گرفت. سنگ از آسمون اومد بار رو سر اینها و اینها همه از بین رفتند. فانظر کیف کان عاقبت المجرمین، بنگر که چگونه بود پایان کار گناهکاران. خب پس ببینید تا حالا چند تا پیامبر رو خوندیم، حضرت نوح، حضرت هود، حضرت صالح و حضرت لوط. در هر چهار تا پیامبر یه گروه لجوج معاند کافری و مستکبری و ملعی سبز شدن که اینها لجاجت ورزیدن، توحید رو قبول نکردن و تابع پیامبران الهی نشدن، بلکه دست به اقدام عملی زدن علیه پیامبر خدا. نتیجهش این شد که خدا اون پیامبر خودش رو و پیروان اون پیامبر رو نجات داد و این مشرکان رو و طاغوت ها رو هلاک کرد. حالا میرسیم به پنجمین پیامبر که حضرت شعیب هست. خب بحث حضرت شعیب از این پیامبرانی که تا حالا خوندیم مفصل تره و اینجا مضامین جدیدی هم مطرح میشه، مخصوصا برای نخستین بار هست که در داستان این پنج تا پیامبر مباحث اقتصادی هم مطرح میشه. و الى مدین اخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره قد جاءتكم بینة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا اذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. تا اینجایی که خوندم، یعنی تا آیه 87، تماما فرمایشات حضرت شعیب هست سلام الله علیه که در این جلسه میخوانیم. اما پاسخ مستکبرین و بعد مجدداً جواب حضرت شعیب و نتیجه میمونه انشاءالله برای جلسه آینده. و الی مدین اخاهم شعیبا، این باز عطف به همون بحث حضرت نوح هست، یعنی عطف هست به آیه 59 که فرمود لقد ارسلنا نوحا الی قومه و قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. اینم به همونجا عطف میشه، یعنی و ارسلنا الی مدین اخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، که قوم ملاحظه می‌فرمایید که پیام هم عیناً همون پیامه. خدای متعال می فرماید که و ما فرستادیم به سوی مدین، یعنی شهر مدین. مدین نام شهری بوده، البته در مورد حضرت شعیب در آیات دیگه حالا داره که ایشون هم پیامبر اعزام شده به مدین هست و هم پیامبر اعزام شده به ایکه هست، اصحاب الایکه. حالا یا اینا دو تا منطقه بوده، دو تا شهر بوده، یا یه منطقه‌ای بوده دو تا اسم داشته، حالا این یه بحث فرعیه، خیلی فعلا ما کاری به این نداریم. ما فرستادیم به سوی شهر مدین و اهالی مدین برادرشان شعیب را. برادرشان که میگه احتمالاً به خاطر اینه که شعیب از اهل همون منطقه بوده، و یا این که از باب این که پیامبران همچون برادر دلسوز انسان ها هستند. قال شعیب فرمود یا قوم اعبدوا الله، ای قوم من خدا را بپرستید، ما لکم من اله غیره، نیست برای شما هیچ معبودی غیر خدا. قد جاءتکم بینتم من ربکم، همانا آمده است برای شما دلیلی روشن از جانب پروردگارتان. نمیگه که معجزه حضرت شعیب چی بوده، فقط همینقدر سربسته و کلی میگه که من یک بیانیه‌ای از طرف خدا برای شما آوردم. بعد دستورات حضرت شعیب شروع میشه. ببینید همه انبیا یه بخش پیامشون مشترکه که اون بخش توحیده، یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، یا در یه جای دیگه در قرآن کریم داره که پیام همه انبیا الهی به مردم این بود که ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، خدا رو عبادت کنید، اطاعت کنید، معرفت کسب کنید و اجتنبوا الطاغوت، از طاغوت ها اجتناب کنید، دوری کنید. خب اما هر پیامبری متناسب با انحرافاتی که جامعه داشت یک سیاست حل مسئله متناسب با اون مسئله هم به قول امروزی ها در پیش می گرفت، یعنی یه سیاستگذاری ویژه هم داشت. چون مشکلات عصر حضرت شعیب مشکلات اقتصادی هم بوده، لذا حضرت اولین دستوراتش بعد از دستور به توحید عبادی دستورات اقتصادی هست، دستوراتی در زمینه رعایت حقوق مردم که برخی از مفسرین فرمودن که این آیه شریفه مهمترین آیه هست در دفاع از حقوق مردم. فاوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، مخصوصا این جمله لا تبخسوا الناس اشیاءهم از فرازهای راهبردی قرآن کریم هست. فاوفوا الکیل والمیزان، به صورت تام و تمام ادا کنید و بپردازید پیمانه و ترازو را. در معاملات گاهی معامله با پیمانه هست، گاهی با ترازو هست. گاهی میگه که یک پیمانه، دو پیمانه، سه پیمانه جنس به من بده. گاهی هم بحث وزن کردنه، اینکه یه طرف یه سنگ میذارن و یه طرف جنس رو در اون کفه دیگر ترازو میگذاشتن. این دستور اول پس این شد. در تجارت حواستون باشه، پیمانه ها رو کامل بدید، وزن ها رو کامل، حق مردم رو کم نگذارید. دستور دوم ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، از اموال مردم، کالاهای مردم، هر آنچه که متعلق به مردم هست شما نکاهید. یعنی چی؟ ببینید شما رفتی که خانه ای رو بخری، میخوای این خونه رو بخری، روش عیب دیگه نگذار. یعنی یه حرفهایی نزن که عیب خانه محسوب بشه، در حالی که این عیب توی این خونه وجود نداره. میخوای ماشین و اتومبیل طرف رو بخری، عیبهای بی خودی و نادرست روی این ماشین نگذار. میخوای فرشش رو بخری، هر چه، هر کالایی. میخوای از علمش استفاده کنی، نگو. البته حالا شما که همچین سوادی هم نداری، مثلا رد فرمودید لا تبخس الناس اشیاءهم. اشیاء عامه دیگه، یعنی شامل همه چی میشه، شامل همه چیز میشه. شما وقتی که از کسی میخوای استفاده بکنی یا نکنی، کم شماری نکن و کمتر از آنچه که اون شیعی که فرد داره، کمتر از آنچه که استحقاقش هست روش قیمت نگذار، که این از مصادیق افساد در زمینه. لذا میفرماید که ولا تفسدو فی الارض بعد اصلاحها، فساد نکنید، تباهی نکنید در زمین پس از اصلاح آن. یه منطقه‌ای رو به شما میدن، یه شهری رو در اختیار شما میگذارن، یه اداره و سازمانی رو در اختیار شما میگذارن، اینو سالم به شما تحویل میدن، تو هم سالم تحویل بده. خراب نکنید، تخریب نکنید، افساد نکنید، سنت‌های خوب رو از بین نبرید، اخلاق مردم رو فاسد نکنید. ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین. این دستوراتی که من به شما دادم بهتر است برای شما، البته اگر شما مؤمن باشید. اگه بخواید مؤمن باشید، این دستورات براتون دستورات خوبیه. اگر نخواید مؤمن باشید که خوب ندیگه، کسی که نخواد مؤمن باشه این دستورات براش فایده ای نداره. بعد نصیحت خودش رو ادامه میده، ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، در کمین مردم بر سر هر راهی ننشینید که بخواهید اونها رو بترسونید از اینکه به راه خدا بیایند. حالا این بحث سر راه مردم ننشینید تعبیر کناییه دیگه، یعنی ننشینید نقشه بکشید که چطور مردم رو بترسونید که نرید سراغ شعیب ها، دستورات شعیب رو اطاعت نکنید. حالا بعضی از تهدیداتشون رو در صفحه بعد میخونیم، مثلا در آیه 88 اونجا میگفتن که لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا. اگه دست از این حرفا بر ندارید، اگر بر نگردید به دین آبا و اجدادی، جناب شعیب تو و کسانی رو که به تو ایمان آوردن ما تبعید خواهیم کرد، از این شهر و کشور و دیار اخراجتون خواهیم کرد. ببینید این ترسوندنه دیگه، یعنی هر که میخواد به شعیب ایمان بیاره اینا میترسوننش که ما شما رو از اینجا اخراج میکنیم، بی خانه و خانمان خواهید شد. و تصدون عن سبیل الله من آمن بهی، باز از فرمایشات جناب شعیب هست. یکی این که گفت مردم رو نترسونید، سر راه مردم قرار نگیرید، کمین نکنید، ننشینید سر راه مردم که بخواید اونها رو بترسونید که به من به خدا ایمان نیاورن. دوم می‌فرماید که همینطور ننشینید سر راه مردم که بخواهید باز بدارید اونها رو از راه خدا. من آمن بهی، کسانی رو که به خدا ایمان آورده اند، کسانی رو که به راه خدا ایمان آورده اند. پس صد عن سبیل الله هم کار نادرستیه. سه، و تبغونها عوجا، تلاش هم نکنید که بخواهید دین خدا رو کج نشون بدید. آخر بعضی ها که مسیر کفر رو طی میکنن، در برابر دین خدا قرار میگیرن، اینطور نیست که صداقت داشته باشن دیگه، اینا صداقت ندارن. اگه صداقت داشتن که ایمان می آوردن. بعد شروع میکنن یه چهره کاریکاتوری از دین نشون دادن، شروع میکنن به مردم یه چهره ای از دین نشون بدن که بگن این دین اونطوری هم که میگن به درد نمیخوره. مثلا قرآن با این عظمت رو میگرده، یه چهار تا جملش هم پیدا میکنه برای تمسخر، اینها رو میاد برای مردم مثلا میخونه، از جاش این رو خارج میکنه، بهش حالت کاریکاتوری میده، یا از کتاب مثلا چند جلدی روایت یه جملهشو میکشه بیرون، یا از یه سخنرانی دینی و مذهبی که مثلا 40 دقیقه بوده 50 دقیقه بوده یه جملهشو میکشه بیرون و تمسخر میکنه. این همین تبغونه ها عوجنه، یعنی شما میخواهید که دین رو کج نشون بدید، نادرست نشون بدید، این کار کار درستی نیست. یا هزاران حکم داره دین، میاد یه حکمشو از این وسط میکشه بیرون و میخواد اثبات بکنه که دین درست نیست، نمیاد این حکم رو در کنار احکام دیگه بگذاره و به شکل سیستمی بهش نگاه بکنه. همونی که در آغاز سوره آل عمران خوندیم که خدای متعال فرمود در قرآن آیات محکم داریم و متشابه داریم، کسانی که در دلشون مریضی هست، ضد دین هستن، میان و چنگ میزنن به اون آیات متشابه و میخوان آیات متشابه رو هی برجسته بکنن، در حالی که مؤمنین میان آیات متشابه رو عرضه میکنن به آیات محکم و با آیات محکم اینها رو میفهمند. و اذکروا اذ کنتم قلیلا فکثرکم، ای مردم بیاد بیارید زمانی رو که شما کم بودید، جمعیتتون کم بود، فکثرکم، بس خدا جمعیت شما را زیاد کرد. این هم از فرازهای راهبردی قرآن کریم هست که خدای متعال میفرماید کثرت جمعیت نعمت خداست که شما باید برای این خدا رو شکر بکنید. و انظروا کیف کان عاقبت المفسدین، از تاریخ هم درس بگیرید ای مردم، نگاه کنید که عاقبت کار تبهکاران چگونه بوده است، نگاه کنید به اقوام پیش از خودتون، نگاه کنید به سرانجام قوم ثمود، نگاه کنید به سرانجام قوم عاد، نگاه کنید به سرانجام کسانی که قبل از عاد بودند. و این کانت طائفه منکم آمنوا بالذی ارسلت به، اگر گروهی از شما ایمان آوردید به آنچه که من به آن فرو به آنچه که من به آن فرستاده شده ام، یعنی پیام الهی رو که من آوردم قبول کردید، بهش ایمان آوردید، و طائفتون لم یؤمنوا، و گروهی از شما ایمان نیاوردن، فاصبروا حتی یحکم الله بیننا، صبر بکنید تا خدا داوری کنه بین ما، و هو خیر الحاکمین، و او بهترین داوران است. خب این آیه چه میخواد بفرماید؟ این آیه اشاره داره احتمالاً به یک مسئله‌ای که اتفاق می افتاده، الان هم هست، تو دنیای فعلی ما هم هست. انبیای الهی می آمدن هشدار می دادن دیگه، انذار می دادن، قیامت رو بیاد می آوردن، عذاب رو مطرح می کردن، گفتن که ای مردم ایمان بیارید به خدا، اگر ایمان نیاورید گرفتار عذاب الهی می شید، خدای متعال مجازاتتون میکنه. خب یه عده ایمان می آوردن به پیامبران، یه عده هم ایمان نمی آوردن. اونایی که ایمان نمی آوردن میگفتن پس کو عذاب؟ پس چرا عذاب نمیاد؟ تو که گفتی عذاب میاد. هی عجله میکردن. خب اونایی هم که ایمان آوردن، اونها هم گاهی کم حوصلگی میکردن، میگفتن پس چرا ما بر اینا پیروز نمیشیم؟ پس چرا عذاب الهی بر اینها نازل نمیشه؟ این که میگم امروز هم هست همینه. بعضی میگن آقا فلان کشور مردمانش کافرن مثلا، پس چرا عذاب خدا متوجه اونها نمیشه؟ فلان جا مردم مؤمنن، پس چرا اینجا هی وفور نعمت و نمیدونم اینها پشت سر هم نمیاد؟ در این آیه خدای متعال میفرماید فاصبروا، صبر کنید، عجله نکنید. و این کانت طائفتون منکم آمنو، اگه یه دست شماها ایمان آوردن به لذی ارسل تو بهی، به اونچه که من شعیب اون رو برای شما آوردم، و طائفتون لم یؤمنوا، و یه دم ایمان نیاوردن، پس برو صبر کنید، عجله نکنید، حتی یحکم الله بیننا، تا خدا بین ما و شما حکم بکنه، و هو خیر الحاکمین، خدا بهترین داوران هست. یعنی فرصت هست، فرصت هست تا صحنه قیامت، فرصت هست. ولی حالا ما در صفحه بعد خواهیم خوند که اتفاقا به قوم شعیب هم فرصت تا قیامت داده نشد، بلکه اینها با اقدامات عملی که در برابر حضرت شعیب سلام الله علیه انجام دادن موجب شدن که عذاب الهی در همین دنیا هم سراغ اینها بیاد و اینها گرفتار بشن، که انشالله جلسه آینده خواهیم خوند. پس ببینید در بحث حضرت شعیب و پیام هایی که حضرت شعیب داره، دیگه فقط اکتفا به پیام توحید نمی کنه. پیام های اقتصادی مطرح میشه، پیام های اجتماعی مطرح میشه، بحث حقوق مردم مطرح میشه، بحث مبارزه با موانع اطلاع فرهنگی مطرح میشه. توصیه هایی داره که این کار رو نکنید، این کار رو نکنید. این معلومه که خب جوامع گسترده تر شدن. بعد میفرماید که وذکروا اذ کنتم قلیلا فکثرکم، جمعیتتون کم بوده زیاد شدید. جمعیت ها زیاد شدن، روابط پیچیده تر شده، نیاز هست که مسائل اقتصادی، مسائل فرهنگی، مسائل اجتماعی توسط پیامبران الهی سر و سامان پیدا بکنه. و ما باید این نکته رو اینجا مورد تأمل قرار بدیم. خب بعد از این، چون ماجرای حضرت موسی سلام الله علیه در برابر فرعون مطرح میشه، که خب میدانیم که حضرت موسی وقتی از مصر آمد همین مدین و چند سال در خدمت جناب شعیب بود، که دیگه اونجا بحث خیلی وسیع‌تر مطرح میشه. یعنی یک طرح سیاسی کلان اونجا اتفاق میفته و بحث حکومت دیگه اونجا مطرح میشه و بحث نجات مردم از دست حکومت طاغوتی مطرح میشه. پس ما همطور که داریم میاییم جلوتر، میبینیم که هر کدوم از این انبیا یک بحث جدیدتری رو مطرح میکنند. البته در مورد دو سه پیامبر اول این خیلی برجسته نبود، مخصوصا حضرت نوح و حضرت هود تقریبا یک نواخت بود، ولی در مورد حضرت صالح بحث مستضعفین و مستکبرین مطرح شد، یه ادبیات جدیدی بود. در مورد حضرت لوط بحث مسائل جنسی و فحشا و فسادهای جنسی مطرح شد، ولی در مورد حضرت شعیب اینجا مسئله ها خیلی متنوع شده. مسائل اعتقادی هست، یعنی بحث توحید مطرحه، مسائل اقتصادی هست، مسائل حقوقی و حق الناس هست، بحث افساد و اصلاح اینجا برجسته تر شده و همینطور بحث های موانع هم مطرحه. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون و تصدون عن سبیل الله من آمن بهی و تبغونها عوجا. بحث جمعیت و کثرت جمعیت مطرح شده. اذکروا اذ کنتم قلیلا فکثرکم. اینها فرازهای راهبردیه، یعنی از فاوفو الکیل و المیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. اینها سه تا فراز راهبردی. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون و تصدون عن سبیل الله من آمن بهی و تبغونها عوجا و اذکروا اذ کنتم قلیلا فکثرکم. اینها هم فرازهای راهبردیه، مخصوصا همین جمله فاذکروا اذ کنتم قلیلا فکثرکم، که به ما میگه که جمعیت عامل قدرته و اگه جمعیتتون کم بشه قدرتتون کم شده، جمعیتتون زیاد بشه قدرتتون زیاد شده. البته جمعیتی که بیاد خدا باشن عامل قدرت جامعه مؤمنین میشن، و اگر جمعیت مشرکین زیاد بشه عامل جمعیت طاغوت، عامل قدرت طاغوت ها میشن. خدایا همه ما توفیق عنایت بفرما اهل طهارت باشیم، اهل پاکی باشیم، دیگران رو هم به پاکی دعوت بکنیم. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما اهل رعایت حقوق مردم باش، اهل اصلاح باش، در برابر فساد بایستیم، در برابر مفسدان اقتصادی و مفسدان عقیدتی و مفسدانی که به حقوق مردم تجاوز میکنند بایستیم. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما، به دیگران کمک بکنیم که در مسیر تو گام بردارن، و خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما از کسانی باشیم که در مسیر افزایش جمعیت اهل الله قدم برمی‌دارن. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. خدا رو شکر میکنیم که توفیق داد جزء هشتم قرآن کریم رو هم به پایان برسونیم. از جلسه بعد انشاءالله جزء نهم رو آغاز خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.